بعدن یکی از وظایفی که حضرت خوب انجام داد همین بود. لذا هر جا خطایی بود، ناسوابی بود، حضرت امیرعلی السلام
ورود
پیدا میکرد. و در نهج البلاغه یه چیزی هم داره، حضرت فرمود حدی از حدود الهی ضایع نمیشود و انا حاضران، من هستم. من لذا به تعبیر آقای حکیمی تعبیر خیلی قشنگه، امام ناظر مراقبه. گاهی قد ناظر هستیم ولی مراقبت نمی کنیم، نگاه میکنیم. نه، امام نگاه میکنه، مراقبه. لذا بعدن هم در زمان امام بعدی علی رغم اون خفقان ها و سختی ها امام هر جا لازم بود
ورود
پیدا میکرد. امام سجاد که در مقطع اصلا نمیتونه صف بزنه ورود پیدا کرد، اما با چی؟ میرفت در مسجد مدینه مینشست، انحرافات فکری رو میشنید، به گوش امام میرسید، امام اونجا بلند میگن دعا میکرد. دعای امامو که به دست ما رسیده، ما فکر کنیم مثلا امام نصف شب نشسته دعا کرده تو تاریکی شب. نه، این دعاهای امام اتفاقا در ملأ تو مسجد دست میگرفت دعا میکرد، الحمدلله الذی چی چی، که اونی که خدا رو بد توصیف میکرد این
متوجه انحرافش بشه،
این حرف صحیح هم گفته بشه. بله. حالا آیا همه متوجه میشه؟ اون یه بحث دیگه است. امام وظیفش آقای دکتر گفتنه،
بیان. درست.
جلسه قبل هم عرض کردم ما تا قبل از زمان ظهور حضرت حجت نه انبیا نه ائمه هیچ کدام این توان رو که در تمام عالم گسترش بدن نیست و اصلا بنا هم نیست.
بله.
چراش باشه؟ ولی تبیین و ارائه نهج البلاغه پر از تبیین صحیحه.
درست.
حالا متاسفانه خیلی از سخنان هر سمیر به دست ما نرسیده، ولی همین قدم که رسیده، همین قدی که رسیده آقای دکتر، تبیین صحیح دین به دست ما میاد، در حد اقل به دست ما میاد. بله. حد اکثر نیست. یک. دو، تبیین و تدوین مکتب. عرض قبلا پیامبر از دنیا رفته، اسلام نظام داره، مکتبه، نظام داره. خب این مکتب رو کی باید برای ما مطرح کنه؟ کی باید برای ما تبیین کنه؟ کی بعدن که جاش میاد و شرایط میاد برای ما تدوین بکنه؟ ما معتقدیم اونی که هست که امام علیه السلام. امام باید مکتب. اونجا اندیشه صحیح رو عرض کردم، اینجا میگم به عنوان مکتب امام علیه السلام بتونه این تبیین و تدوین.
از همون ابتدا این اتفاق رقم خورده دیگه.
چی؟
همین تدوین مکتب.
نه، با عرض معذرت، اون تبیین اندیشه صحیح که از همون اول هست.
بله.
مکتب ما نمیتونیم بگیم در زمان حضرت امیر مکتب تدوین شد. مکتب کی تدوین شد؟ ببینید آقای دکتر، انحراف میاد، امام حرف میزنه. مکاتب دیگه‌ای که میان قد علم کردن، امام هم در مقابل اونها میاد مکتب درست رو ارائه میده. لذا ما راجع به بحث مکتب از امام باقر علیه السلام دیگه مدعی هستیم. و اتفاقا چند پیش هم دوستان خوب من یه اشکالی مطرح کردن از قول مخالفین. یا روایتی ما داریم که شیعیان قبل از امام باقر فقهشون نمیدونستن، بعد آقایون اهل سنت مخالفین گفته بودن پس خود شما شیعیان میگید چهار تا امام، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین و امام سجاد، هیچ کاری
نکردن.
خودتون دارید میگید که ما میگیم چرا، پاسخ میدیم چرا، ائمه قبلی کار کردن. اونی که میگیم به عنوان همین مکتبه،
همین هم تو فقه جعفری هم که مطرح میکنیم.
احسن. بله، فقه اهل بیت علیه السلام به توسط امام همون باقر، یبقر العلم بقرا دیگه، بقرن دیگه، شکاف توان همینه. منظور اون روایت ما قبول داریم، درسته. اشکال آن اهل سنت هم روایت قبول نداریم، روایت ناظر به اشکال اونا نیست و اشکال اونا وارد در این روایت نیست، چون اون موقع مکاتبی
قد علم نکردن،
اصلا مطرح، اصلا شما مکتب فقهی ندارید. مکاتب فقهی کی مطرح شدن؟ فقهای سبعه یا تسعه، هفت فقیه در مدینه، مال کیان؟ همش مال زمان امام سجاد و بعد هست. لذا منظورم اینه تدوین مکتب آقای دکتر مال زمانهای وظیفه امامت، فلسفه امامت. ولی هر سمیر، امام حسن و امام حسین موفق به تدوین مکتب نشدن، چون اصلا اون موقع مکتبی
شرایطی نبود.
برخی از حرفا رو اگر امام حسن و امام حسین که اولا نمیتونستن بزنن، اگرم میشد بزنن مردم نمیدونستن این امام چی داره میگه. و این اشکال که این آقایان میکنن، این اشکال باید برید اونور بکنید، به ما اشکال نباید بکنید، ببخشید به خودتون باید اشکال بکنید. چون وقتی امیرالمومنین خلیفه شد، ایستاد نماز جماعت خوند، مردم پسترش اقتدا کردن، برخی از صحابه به هم دیگه بعد از نماز گفتن اه دیدی نماز علی ما رو بیاد نماز
پیامبر
انداخت. ببخشید شما باید با آقایون ثلاثه اشکال بکنید که چرا نمازایی که خوندن نماز با پیامبر همراه نبود، همسان نبود، که صحابه گفتن نماز خوندن با علی ما رو به یاد نماز پیامبر انداخت. چون اونا مشکل ایجاد کردن. بعدن که دیگه مطرح شد، امام باقر حرفای درست زد، شیعان فهمیدن اه حرف درست اون نیست که اونا زدن، حرف درست اینه.
بله.
اشکال به امیرالمومنین نگیر، به امام حسن امام حسین نگیر، اشکال به آقایون بگیر که رسانه دستشون بود، نماز جمعه دستشون بود، امام جماعت خانه خدا و مسجد پیامبر دستشون بود و میخوندن، نمازها اونقدر گیر و گور داشت که اینهایی که پیامبر رو در کرده بودن با امیرالمومنین که سال 36 که حضرت خلیفه شد نماز خوندن، دن
تفاوت داره.
نماز آقایون با نماز پیامبر تفاوت داشته، نماز علی با نماز پیامبر هماهنگه. چرا اشکال به ما میگیری؟ اشکال به خودت میگیر که این انحرافات ایجاد کردن. بعدن که مجال پیدا شد امام باقر حرفه درست تبیین کرد، اندیشه درست در عرصه فقاهت تبیین کرد در مقابل حسن بصری، در مقابل اون فقهای دیگه، معلوم شد که حرف کی درسته. حرف این که مردم بلد نبودن، نه این که نمیخوندن، میخوندن، فاصله ایجاد شده رو فاصله آقایان ایجاد کرده بودن. امام باقر ها شرایط مهیا شد براش، فاصله رو اصل بحث نشون داد، معلوم شد اینه. لذا اشکال به ما نیست، اشکال به اون بست. خیلی ببخشید
فرصت چندانی هم
نداریم، میکنم الان تمام شد، اصلا حرفم دیگه ادامه نمیدم. رسالت دوم
تمیین و تدوین.
آره مطلع. آره بعد انشاءالله چشم بهم اجازه بدید.
من البته ناظر به شبهه‌ای که برخی مطرح میکرده همین تعمدن این بحث رو مطرح کردم که آیا این مکتب این سیر تطوری رو خواستم اشاره داشته باشید که به چه دلیل اگر در مقطعی ما ببینیم نیست و مطرح نیست. من همین جهتیست که از دلیل اشاره کردید. خیلی ممنونم جناب استاد. در برنامه امروز رواق معرفت جناب استاد جبرئیلی در ادامه مباحثی که در باب امامت اجتماعی داشتیم به مسئله فلسفه امامت در بخش انتهایی برنامه اشاره کردن. البته به دو مسئله بسیار مهمه، فلسفه امامت، تبیین و ارائه اندیشه اسلامی و تبیین و تدوین مکتب اشاره کردن که انشاءالله در برنامه آینده ادامه مباحث رو در باب فلسفه امامت دنبال خواهیم کرد و از زمان جناب استاد جبرئیلی خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز.
ممنونم.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده خوش اخلاق بشیم. اخلاق خوش یکی از خصوصیات حضرات معصومین علیهم صلوات الله. قرآن کریم درباره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگه تو بد اخلاق بودی پیامبر ما، مردم از دور تو دور می‌شدن. خوش اخلاقی یک زمینه است برای جلب محبت دیگران، برای دستگیری از دیگران، دست اونا رو بگیریم به سمت حق و حقیقت رهنمون بشیم. خدای نکرده اگر ما بد اخلاق باشیم، عنق باشیم، کسی رغبت نمی‌کنه با ما رفاقت بکنه. مؤمن اینجوره، مؤمن با دوستان خدا مهربانه و با دشمنان خدا محکمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. نسبت به کفار محکم، با غضب و با استقامت، اما وقتی که با مؤمنین میخواد برخورد بکنه با لطافت برخورد. مؤمن قلبش نسبت به خانواده خودش که برادران دینی و خواهران دینی باشن کشش داره، نسبت به اونها با محبت برخورد میکنه. ما همه اهل یک خانواده ایم، باید با هم خوش اخلاق باشیم. اونجور که حضرات معصومین علیهم صلوات الله زیبا برخورد می کردن، حتی با کسانی که قدر اونها رو نمی شناختن، بد اخلاقی می کردن، بی ادبی می کردن، آقا جانمون چجور خوب برخورد می کردن که اونها رو به راه راست برمیگردوندن. خدا به هممون توفیق بده نسبت به برادران دینیمون و خواهرهای دینیمون خوش اخلاق باشیم، حتی اگر با اونها اختلاف سلیقه و اختلاف نظر داریم. اختلاف سلیقه که باعث نمیشه ما نسبت به هم بد اخلاقی بکنیم. خدا هممون رو دارای اخلاق حسن قرار بده ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی رحمت الله علیه، اون عالم نورانی و اثرگذار در جامعه خودش. بعضی از شاگردای ایشون نقل میکنه که من شاهد یک منظره‌ای بودم که این منظره برای من بسیار عجیب بود. منزل ایشون رفته بودم، دیدم که دو نفر برای شکایت اومدن خدمت مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی رحمت الله علیه، از هم دیگه شکایت کردن. یکی از این شاکی بود، اون یکی از این شاکی بود، اختلافشون بالا گرفته بود. چه کنیم؟ بریم پیش آیت الله تهرانی، ایشون بین ما قضاوت کنه. مرحوم آیت الله تهرانی رحمت الله علیه فرمود: قبل از این که شما حرف بزنید اجازه بدید من یک نکته ای رو به شما بگم، بعد شکایت از هم دیگه بکنید. گفتن آقا در خدمت شما هستیم، عیبی نداره، بفرمایید. ایشون اینجور سخن آغاز کرد، فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، بدی و نیکی با هم مساوی نیستند. اگر کسی به شما بدی کرد با نیکی جوابش رو بدید. همینجور داشت این آیه شریفه قرآن رو میخوند و توضیح میداد، من نگاه کردم به اون دو نفر، دیدم اون دو نفر عشق از چشمانشون جاری شده. بعد از اینکه این آیه رو خواند و توضیح داد، گفت حالا آقا جان بفرمایید شکایتتون رو، مشکلتون رو بگید تا من بین شما قضاوت کنم. دیدم اون دو نفر دارن میگن نه آقا ما با هم مشکلی نداریم. بلند شدن همدیگر رو در آغوش گرفتند و بوسیدن، گفتن ما برادریم، یه مشکل کوچک مالی پیش آمده حل میکنیم. ببینید یه عالم بزرگوار چجور میتونه این محبت بین برادران دینی رو منتقل بکنه و این محبت رو زنده بکنه. نقل میکنن این عالم بزرگوار مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه، وقتی از منزل بیرون اومده بودن، کنار خیابون هم داشتن عبور میکردن، یه دوچرخه سوار بدون اینکه توجه داشته باشه به شدت با ایشون برخورد میکنه. خب این پیرمرد بزرگوار به زمین میخوره، عبای او یک طرف، عمامه او یک طرف، وضع بدی میشه، عصا و نعلینش روی زمین میفته. همین که میتونه خودش از جا بلند شه، بلند میشه، قبل از این که بره عبا و عمامه و عصا و کفش خودش رو برداره و به ظاهر خودش سر و سامانی بده، سریع به سوی اون دوچرخه سوار میره. این عالم بزرگوار بلندش میکنه، گرد و غبار رو از سر و صورت اون آقا کنار میزنه، بعد میگه پسر جان حالت خوبه؟ تورید نشده؟ جایی از بدنت درد نمی کنه؟ صدمه که ندیدی عزیزم؟ همین جور شروع میکنه از این حرف ها زدن. اون دوچرخ سوار با تعجب میگه شما کی هستی؟ من معذرت میخوام، من به شما زدم، شما چرا اومدی سراغ من و احوال من رو میپرسی؟ چقدر روح لطیفه. برادرهای دینی با هم اینجوری هستن، حتی اگر از هم سختی ببینن نسبت به هم مهربانی میکنن. باید عادت کنیم تو جامعهمون نسبت به هم مهربان باشیم. بعضی وقتا ما دعواهامون سر چیزهای خیلی ناچیزه، سر بوق، به هم بوق میزنن توی خیابون دوتا ماشین، بعد راننده ها میان پایین شروع میکنن با هم دیگه دعوا کردن و گلاویز شدن. این نیست سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله. علمای ما که تو اون مکتب درس گرفتن، ببینید چقدر زیبا برخورد میکنن با هم دیگه. بذارید یه قصه دیگه هم نقل بکنم از این عالم بزرگوار. نقل میکنن که سبزی فروش محله ایشون میگه یه وقتی مرحوم آیت الله تهرانی آمد از من مقداری سبزی خرید. سبزی رو کشیدم و دور یک نخی پیچیدم و به ایشون دادم. ایشون رفتن، بعد از مدتی دیدم سبزی ها دستشون رو برگشتن. گفتم نکنه مشکلی پیش آمده، ایشون سبزی ها رو پس آورده، مثلا خوب نبوده، برده خانوادهشون دیدن پلاسیده هست، به درد نمیخوره، اومده سبزی ها رو پس بده. گفتم بله آقا جان، شرمنده بودم، گفتم اگر سبزی ها خوب نباشه خجالت میکشم. گفتم بله آقا جان در خدمتم. ایشون فرمود نه نکته ای نیست، این سبزی ها رو که منزل بردم برای اینکه پاک کنیم و استفاده کنیم، دیدم یه مورچه ای کنار این سبزی ها داره راه میره. با خودم گفتم شاید خانه این مورچه و لانه این مورچه تو مغازه شما باشه. حالا من اینو برداشتم بردم تو خانه خودمون، او رو آواره کردم. گفتم برش گردونم این مورچه رو اینجا به منزل برسونم، برگردم خانه خودمون. چقدر نگاه زیباست. انسان‌ها در اوج حتی نسبت به حیوانات هم اینجور مهربانانه برخورد میکنه. مؤمن دلش لطیف میشه. وقتی اتصال به خدا پیدا کنیم، روحیه‌مون روحیه لطیفی میشه. خدا همه ما رو جزء دوستان آل الله و اونهایی که اتصال به حضرات معصومین علیهم صلوات الله دارن و دارای قلب لطیف قرار بده ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
الله، اینجا قم است.
الله،
رادیو معارف.
الله الله،
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله،
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
ایران، 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 ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست و در همین ارتباط حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، مدیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در برنامه حضور دارند. جناب آقای مادرشاهی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
علیکم السلام، من هم خدمت شما جناب آقای شریعت مدار و همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف عرض سلام و احترام دارم. انشالله که این مباحثی که مطرح میشه مورد رضایت حضرت حجت قرار بگیره.
انشالله. خوشحال میشیم که همه شما شنوندگان محترم از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، انتقادها و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید.
ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی نداره، بلکه ایجاد اشتغال برکات اجتماعی هم داره، برکات سیاسی هم داره. خود کار و اشتغال برای مردم، به خصوص برای نسل جوان، مایه نشاط و تحرک و شوق و زنده بودن و سرحال بودنه. شما ببینید کارگری یا کارآفرینی که میتوانه کار بکنه و تلاش میکنه و کار میکنه و کارش موفقه، ببینید چطور سرحال و بانشاط و این هاست. نقطه مقابل، بیکاری بستر فساده، بیکاری بستر بدبینی و بدگوییست، بستر اعتیاده، بستر انحرافات اخلاقی است، حتی بستر انحرافات امنیتی است. بنابراین مسئله کار صرفا یک مسئله مربوط به اقتصاد نیست. ایجاد اشتغال، ایجاد کار یه مسئله همه جانبه و چند جانبه است و خیلی مهمه. دولت‌ها باید یکی از برنامه‌های مهمشون رو این قرار بدن که چگونه ایجاد اشتغال کنن. این برنامه‌ها رو باید داشته باشن. اینها مورد توقع مسائل اقتصادی.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
خب از اینکه همچنان شنونده برنامه به احترام ایران هستید از همه شما سپاسگزاریم. موضوع این برنامه بررسی احکام فقهی مرتبط با بانک ها هست که کارشناس محترم ما که لطف کردن و در برنامه حضور دارن، حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، قصد دارند در این برنامه چند تا از احکام مهم فقهی که مرتبط با بانک ها هستن رو برای ما بازگو بکنن. بفرمایید، ما شنونده هستیم آقای مادرشاهی.
بله، خواهش میکنم. موضوع بحث ما ارتباط نظام بانکی با شعار سال هست. یعنی رونق تولید و کاهش تورم. یکی از اون مباحث مهمی که در مسائل تولید وجود داره اینه که آدم احتیاج به سرمایه پیدا میکنه و میخواد تولید خودش رو یا شروع بکنه یا توسعه بده.
بله.
خیلی از متدینین و عزیزان سوال میپرسن که خب ما میخوایم بریم از تسهیلات بانکی استفاده بکنیم، آیا این کار درست هست، درست نیست، اینا چطوریه؟ خیلی از متدینین
زنگ میزنن دفتر مرجع.
بله، بله.
یکی از سوالات پرتکرار فکر کنم
یکی از سوالات پرتکرار هم از نظر مشروعیتش و هم از نظر مطلوبیت. بعضی ما میگن خب حالا از نظر شرعی درست شد، حالا خوب هست یا نه دل چرکینم،
میگه به دلم نیست خیلی دلم برم وام بگیرم،
وام بگیرم. به خاطر نوع بالاخره عمل کرده که بعضی از بانک ها داشتن یا دارن یا خود مردم تو این زمینه وجود داره. ما معتقدیم که این دغدغه خیلی دغدغه مقدسی است و اگر این نگاه ها و این احتیاط ها نباشه واقعا کسب و کارهای ما برکت پیدا نمی کنه. برکت در کسب و کار و برکت در تولید مقوله مهمی است. من قبل از اینکه وارد اون احکام بشم خود معنای برکت رو یک توضیحی بدم. برکت با ازدیاد سرمایه متفاوته. ممکنه شخصی یا حتی جامعه ای خیلی درآمد زیادی داشته باشه، اما اگر این درآمد رو در اهداف خودش بتواند خرج بکنه، در رفاهیات خودش، در چیزهایی که مطلوب خودش هست بتونه خرج بکنه، میگن مالش برکت پیدا کرد. اما اگر نتونه این مالی که به دست آورده رو در مطلوبهای خودش، در رفاه خودش، در خوشیهای خودش استفاده بکنه و هدر بره، میگن مالش اصلا بی برکت بود.
ولی
مال زیاد باشه. مثلا تو احادیث اومده قسم نخورید تو معامله. قسم تو معامله بخورید برکت مالتون کم میشه.
نه قسم اینکه... راست البته.
قسم راست، قسم دروغ که اصلا گناهه. بله. بدترین گناه ها هم هست. نه حتی قسم راست هم نخورید. قسم خوردن برکت رو از معامله بر میداره. نه اینکه معامله جوش نمیخوره سود نمیکنید. اما یه دفعه ممکنه معامله رو کردی سودم کردی، بعد یه دفعه یه تصادف کردی مجبور شد اون پولت رو توی بدبختیت خرج بکنی، یا خدای نکرده بچت مریض شد یا اموالت خراب شد. پس این باعث میشه که تولید برای یک فرد یا برای یک جامعه اتفاق بیفته، اما به اهداف اقتصادی یا اهداف متعالی خودشون یا رفاهیات خودشون نرسن و هی احساس بکنن که ما عقب هستیم. بنابراین این مسئله خیلی مهمه. اولین گام در روایات تأکید شده که سعی بکنید خودتون رو مدیون نکنید. یعنی تسهیلاتی که باعث میشه شما مقروض بشید. اگر تسهیلاتی مثلا واقعا مشارکت هست، مشارکت آدم رو مقروض نمیکنه. مالی که گرفت هنوز به ملک دیگری باقی مونده، برای همین اگر خسارتی خورد او ضامن هست. ولی تسهیلاتی که باعث بدهی میشه، یعنی حتی اگر مالم از دست رفت من باید به ذمه من هست، من باید پرداخت بکنم، این رو فرمودن که انجام ندید. توی حدیثی هست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین که اللهم انی اعوذ بک من الکفر و الدین، خدایا از کفر و از بدهی به تو پناه میبرم.
همتراز قرار گرفت
اصحاب رسول الله از حضرت همونو میپرسه یا رسول الله اتعدل الکفر به دین؟ قال نه. اصلا تصریح میکنه آیا همتراز قرار میدی کفر و بدهی؟ حضرت میکنه بله. احادیث در رابطه با مذموم بودن بدهی و اینکه بدهی ظلم بالنهار و همم باللیل، شبها آدم باید هی قصه بخوره که فردا چیکار کنم، روز باید بره اون ذلتی که حالا عقب افتاد چیکار، اون دلهره‌ای که براش به وجود میاد. اگر امکان داشته باشه برای عزیزان که با هم دیگه مشارکت بکنن یا راه‌های دیگه با هم جمع بشن پولاشون رو بذارن به هم، اون روابط اخوت و روابط صحیح دینی که متاسفانه کم رنگ‌تر شده الان بعضن در بین جامعه ما و سبک زندگیمون تغییر کرده، به اون سمت بیشتر برن.
بله خب در این بخش در حقیقت مشخص شد راجع به کراهت قرض گرفتن.
بله یعنی بله
تا اونجایی که
بله کراهت.
خیلی خوب در این بخش برنامه همکار گزارشگرم خانم نجاتی گزارشی رو تهیه کردن، اگر موافق باشید با هم میشنویم، باز هم به برنامه باز میگردیم.
برای اینکه در ارائه تسهیلات بانکی دچار مشکلات شرعی نشیم چیکار باید بکنیم؟
والا من سعی می‌کنم خودم که اول که خودمو گرفتن وام که علاوه شرعی بخوای حساب کنی خیلی از مراجعات قبولش نداره. باشم که سعی میکنیم حداقل اگر داریم وام میگیریم مراحل و روند قانونیش حداقلش طی کنیم دیگه، مثلا اینکه ضامنش مثلا درست باشه یا مثلا اگه سپردهش مدتش تعیین شده همون اندازه باشه، چیزایی که گفتن حداقلش رعایت کن،
چون دیگه به اسم بانک اسلامیه من دیگه اعتماد میکنم به اون بانک.